سلامتی بده و ما حالا حالا ها شاهد بحث های خوب و مفیدتون در برنامه باشیم.
شما درد نکنید.
زنده باشید. چند هفته هست که درباره انسان شناسی صحبت میکنیم و شما درباره جایگاه رفیع انسان با ما صحبت کردید و اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که باید بهش بپردازیم بحث ظرفیت سازی است و اینکه آدم ظرفیت های خودش رو بشناسه بدون اینکه چه قابلیت هایی داره. امروز چه بحث نو و جدیدی برای ما آوردیم؟
بحث عقل رو.
خیلی خوب، در خدمتی.
عقل با علم تفاوت داره. علم یه نوع قدرته، میگیم قدرت علمی، قدرت بدنی، قدرت تخصصی، قدرت مالی، قدرت اجتماعی، اینا همه انواع مختلف قدرت هاست. در مقابل این قدرت ها یک عامل نگهدارنده و کنترل کننده میخواد. من مثالی بزنم.
بله.
بچه ها با سه چرخه خودشون حرکت میکنن، گاه لازم توقف کنن، پاشون رو از رکاب ور میدارن چون سه چرخه هست، میذارن رو زمین، متوقف میشه. گاهی این تبدیل به دو چرخه شده، پاشو بلند کنه تعادلش به هم میخوره. باید همونطوری که پاش تو رکاب هست جلو حرکت رو بگیره، قدرت اینو کنترل کن، براش ترمز گذاشت، ترمز دستی گذاشت. این ترمز یک بازوی زیر این فرمون دوچرخه به فاصله 12 سانت سیم خاصی، کابل باریک خاصی که خیلی قدرت کششش بسیار زیاده، این میله رو متصل میکنه به اون قسمت ترمز. ترمز از یه جنس خاصیست که حالت زبری خاص داره.
بله.
و فاصلش هم با چرخ 3 میلیمتر 4 میلیمتر بیشتر نیست. این آقا وقتی 15 سانتیمتر 12 سانتیمتر این بازوی ترمز رو میکشه بالا، او میخواد 2 میلیمتر به چرخ نزدیک بشه. به نسبت 2 میلیمتر نسبت به 12 سانت یعنی 60 برابر. اگر این آقا 1 کیلو فشار وارد کنه، 60 کیلو فشار رو ترمز میاد. اگه 2 کیلو با پنجاش اینو بکشه بالا، 120 کیلو فشار میاد. چرا؟ برای که این بدن که داره حرکت میکنه ای 60 کیلو 70 کیلو باشه، با اون سرعتی که داره درش ضرب میشه، مهار این قدرت مشکل میشه. این ترمزو گذاشتن برای که بتونه کنترلش کنه. وقتی این تبدیل شد به موتورسیکلت، دیگه از دست اینا خارجه، ترمز بیشه ایست که اون چند صد برابر قدرت رو وارد در ماشین ها به دلیل که یک تن و نیم وزن داره میره، ترمز هیدرولیک کارشو میکنه و با یک اشاره ترمز چندین تن فشار میاره کنترل میکنه. در ماشین های بزرگ این ترمز بسیار قوی تره. در قطارها به دلیل اینکه یه دستگاه بالایی است، ترمز تو مجموعه قطار کار میکنه. از یه ترمز که بکشن بی جا 50,000 تومان 60,000 تومان
جریمه
داره. ما اینو در خلقت میبینیم که خلقت یه مبنای تکاملی و تعادلی دار. جانوران نسبت به بچه های خودشون خیلی رعوفن، اما نسبت به شکار خودشون هم خیلی قاطع و کاری هست. اونها هم اونطوری که ما فکر میکنیم وحشی نیستن. ما تنها قضاوت رفت کردیم به اینا کلمه وحشی رو به کار میبریم. در شیراز وقتی که انقلاب شد، افرادی آمدن جای اداره جنگلبانی های قدیم، به حالت انقلابی داشتن، دلشون میخواد تعداد این وحوش زیاد بشه. پلنگ ها رو فکر کردن که شکار کنن مقدار وحوششون زیاد میشه. بعد از مدتی گله گله اینها میمردن. اینا گفتن برای چی اینطور شده از جای دیگه ساخت؟ گفتن معلش شما پلنگ نداشت. همین پلنگ رو قرض کردن آوردن. بعد دیدن که این پلنگ روزی چند بار این جله رو میدوانه. یعنی به یه ورزش جمعی وادار میکن.
الله اکبر.
بین این وحوش هر کدامش که ناتوانتره که سکوی پرواز بیماری ها میتونه بشه و از اونجا بیماری ها به بقیه سرایت بکنه، اینو تو وهله اول شکار نمیکرد. دو بار سه بار که اینها رو امتحان میکرد، اون که از ناتوان بود همون رو شکار میکرد. اینجور نبود که بهترینش رو شکار کن. یعنی میمد زده هاش رو میگره، آفت هاش رو میگره، اینها رو لکه‌گیری میکرد. و به همین دلیل میگیم تو جامعه باید نقد وجود داشته باشه. نقاد لکه‌گیری میکنه عیب ها رو. حذفش بکنیم عیب ها گسترش پیدا میکنه، جامعه بیمار میشه. پس تنها قضاوت نکنیم. اینها رو جزء سیستم میدونن و سیستم همه چیزش باید با هم دیگه باشه. ما وقتی میام درباره خودمون انسانها کار میکنیم، میریم آنچه در وحوش انجام گرفت جاش در ما خالی. ببینید ما امنیت میخواستیم.
بله.
الان امنیت رو چجوری تعریف میکنی؟ سلاح‌های بازدارنده دیگران از تجاوز به خودم، این درسته؟
بله.
این کاریست که علم انجام میده، برای ما تأمین میکنه. هرچه او داره سفارش میدیم به علم، برای ما تأمین میکنه. طرف مقابل ما هم سفارش میده باز به علم، تأمین میکنه. اما یه رکن دیگری در تمدن ما به عنوان حلقه مفقوده وجود داره، و اون که خود ما که قدرت پیدا می کنیم ترمز خودمون چه؟ سلاح ما ترمز دشمن ما. ترمز خودمون رو باید تعریف کن. علم ترمز نیست، علم قدرته. هرچه علم بیشتر میشه قدرت بیشتر شد. وقتی قدرت بیشتر میشه باید اون ترمزی هم که در ما هست بیشتر شده باشه. اون ترمز جاش خالیه.
پس ما بیوقفه نباید در هر چیزی رشد کنیم و پیشرفت کنیم و بتازیم و جلو بریم، درسته؟
ما اول باید ظرفیت سازی کنیم بعد رشد کنیم.
یعنی اگر ظرفیت نباشه همون علم بلای جان ما میشه.
دلوی را از آب میخوام بکشیم بالا، میخوام من یک من آب 10 کیلو آب بکشم، درسته؟
بله.
این دلو که 10 کیلو وزن داره، من باید به یک تنابی وصلش کنم که کشش این 10 کیلو رو داشته. حالا اگر من به جای 10 کیلو میخوام با یه دستگاهی 100 تن آب بکشم بالا، یه تانکری میخوام ببرم بالا، با اون بند قبلی نمیتوانه. کابلهایی میخوام که بتونه همچی چیزی رو، همچی وزنی رو تحمل کن. پس این کابل یا اون بند به منزله احساس مسئولیته، اون قدرت و اون توان به منزله مسئولیت. پس ما هرچه قدرت علممون بیشتر میشه، قدرت سلاحمون بیشتر میشه، قدرت تجمعمون بیشتر میشه، تشکلمون بیشتر میشه. چند تا کشور با هم میشن یک کشور بسیار مقتدر به وجود میارن در مقابل یک احساس مسئولیتی قوی تر از مجموع این قدرت
لازم
باید وجود داشته باشه. این قدرت سرمایه اولیش رو در اون وقتی که ما هیچی نداشتیم خدا بر ما گذاشته. به این میگیم عقله. عقل غیر از علمه. علم مسئولیته، عقل احساس مسئولیته. علم قدرته، عقل ترمز قدرته، کنترل کننده قدرته. علم به من میاموزه چگونه از تجاوز دیگران به خود خودم رو حفظ کنم. عقل به من میاموزه چلو از تجاوز خودم به دیگری کنترل کنم. وقتی قدرت بشر بالا میره باید میزان این عقل هم رشد کنه. انبیا برای اضافه شدن این عقل آمدن. طرح دین به عنوان تکمیل عقوله. عقول سرمایه بازدارنده ما از تجاوز به دیگران بود، منتها این سرمایه یک سرمایه خام ابتدایی بود. این باید پرورش پیدا کنه. این باید تربیت بشه، باید این ظرفیت این رو ببرم من بالا. انبیا میان از عواقب کارهای ما رو مطلع میکنن. یکیش اینه، وقتی از دنیا رفتید این بدن شماست که از دنیا رفته، شما از دنیا نمیرید، شما هستید، این مرکب شماست که از شما گرفتن، این فرصت شماست که از شما گرفتن. حالا شما در نتیجه آنچه کردید یک زندگی بی‌نهایت و ابدی دارید. خیلی مهمه که انسان رو آگاه میکنه که تو برای همیشه در محصول آنچه اینجا به دست آوردی زندگی خواهی کرد و این شریک ابدی تو خواهد. خب انسان وقتی که این موضوع رو متوجه بشه ترمزش میلیون برابر میشه، خیلی محتاط میشه. حالا که ترمزش یه میلیون برابر شد هیچ اشکال نداره که قدرتش هم یک میلیون برابر میشه. آنچه در تمدن بشری امروز اتفاق افتاده اینی که قدرت یک میلیون برابر شده. اما این یک میلیون هم شد. چرا؟ چون کسانی به نام دین آمدن با علم جنگیدن. کسانی که می گفتن زمین کرویست یا زمین حرکت می کنه یا تهدید کردن به مجازاتهایی یا اجرا کردن، من اطلاع دقیق ندارم که میگن اینا رو سوزوندن کردن، من در این مورد تحقیق وافی ندارم، اما هم تهدید خالیشم خیلی خطرناک. چرا کسی رو به دلیلی که میفهمد مجازات کن؟ و این مجازات رو به خدا نسبت بده. خدا زیر سوال میره.
خب اون لحظه اونها معتقد نیستن که او میفهمه، اونها معتقدن که او داره انحراف ایجاد میکنه در جامعه، به همین دلیل هم بنای مجازات دارند.
یه فرقی هست بین چاقویی که چاقو کش بکن و چاقویی که جراح بکن. درست هر دوشون چاقو تو دستشون، دانشمندان از نوع چاقو کش ظاهرن نبودن، از نوع جراح بود. نباید به اینا معامله چاقو کش کرد. میگه آقا من اینطور میفهمم، تو هم بیا درس بخون، این تجارب من رو ببین غیر از این نتیجه میگیری، حالا من رو به آتش بسوزانی که من خلاف کتاب میگم. وجد به اینا میگفتن فاندمانتالیست، یعنی تو من کتاب چنین نوشته، تو من چه کار دارم، من از کتاب این فهمیدم. بابا اون که تو میخوانی کتابه، اون که هم این ربطه تو عالم گشته اونم کتاب، اون که تو میخوانی کتاب تدوینیه، اون که او میخوانه کتاب تکوینیه، اون کتاب رو با خطای درشتری نوشتن، اون کتاب مفسر این کتابه و با اون کتاب میتونه بفهم این کتاب تحریف شده است. ببینی خیلی ظلم شد به دین وقتی که دانش، اون هم دانش تجربی، بعد از سالها سال اینا حرف می زدن، دلائلی می گفتن برای خودشون. مثلا اون که می گفت زمین کرویست، برای آقای کلیسا اینطور می گفت، می گفت شما لب دریا که می ایستی وقتی کشتی می خواد بیاد تا اول بالاشو می بینی، بعد یواش یواش بقیهش می بینی، بین تو و او در قسمت آب گرفته، پس ممکنه آب منحنیه که ای که میاد رو بقیه کشتی میبینی. ما وقتی جغرافی میخوندیم اون موقعی وسائل نبود که مسئله کرویت زمین چاچه 15 تا دلیل رو در ابتدای جغرافی میخوندیم برای کرویت زمین. اونا این حرفا رو میزدن، این حرفا رو داشتن، میتونه صحب یا برای کلیسا بزنن، اما او میگو من چه کار رو دارم، من از این کتاب این میفهمم. میگفت تعبد تعبد تعبد، آبروی دین میره وقتی تعبدتو در مقابل تعقل قرار میگیره. این همه مثلا در کتاب قرآن ما رو دعوت میکنه به تحقیق، به تفکر، به علم، برای این که این عقلتون هم ورزش کن، این عقلتون ورزیده بشه. این من یه مایه احساس مسئولیتی به شما دادم،
بله،
این مایه رو ورزیده کنی. ببینی این آیه رو، افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون یعقلون بها او آذانون یسمعون بها او اعیونون یبصرون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. میگه چرا تو تاریخ مطالعه نمی کنه؟ چرا روی آفرینش مطالعه نمی کنه؟ تا قلبی که با اشتعقل کنن داشته باشن. قلوبون یعقلون بها، چشمهایی که با آن ببینند، گوشهایی که با آن بشنوند. بعد می گوید این چشم ها نیستند که نابینا می شوند، چشم هایی که در دل هستند نابینا می شوند. انبیا به ما میگن چشم دل چگونه نابینا می شه، بهداشت او رو چگونه می تونی تأمین کنی. میگه وقتی دروغ گفتی این چشم دلت می میره، وقتی ظلم کردی این چشم دلت می میره، وقتی به علم خودت عمل نکردی این چشم دلت میمید. پس دین در تمام اعصار لازم، اما وقتی علم ترقی بیشتری میکنه، علم به هزار برابر میرسه، یعنی قدرت هزار برابر شده، پس ترمزش هم که عقل باید هزار برابر بشه. و این دین که میاد عقل رو پرورش میده، ضرورتش در عصر ما هزار برابر ضرورتش در هزار سال قبله. من بحثم رو اینه، اونهایی که فکر میکنن علم جای عقل رو میگیره 100% اشتباه میکنن. هرچی علم بیشتر بره قدرت زیادتر شده، قدرت زیادتر شد، ترمزی که میخواد این قدرت رو مهار کنه باید زیادتر بشه. ترمز اون قدرت عقله، و راه این عقل رو ترقی کنه، بهداشتش رعایت کنه، دین آداب پرورش عقله، دین آداب سالم نگه داشتن عقله، دین آداب بهداشت عقله.
و امروز ضرورت حضور دین در جامعه به مراتب بیشتر از
به همون اندازه که علم نسبت به گذشته بالاتر رفته، حیاتی تر شده. آثار شما الان میبینید وقتی دین رو ما حذف کردیم، خود این علمی که نعمت بود میشه بلا. ما الان وضعیتمون از عهد حجر به مراتب بدتره.
چرا؟
الان در عهد حجر دعوا درسته؟
بله.
الان که سوال نیست، الان دشمنیه، کینه است، تهدیده. دعوای عصر حجر و حالا فرقی نکرده،
هنوز هم با هم دیگه این جنگ و نزاع وجود داره. این بله،
این که حل نشده.
درسته.
منتها اون موقع ابزار قلب سنگ بود، حالا قلب سنگ تبدیل شده با کلاهک هسته‌ای، با موشک قاره پیما. حالا امنیت این بهتری، امنیت او. اون موقع سنگی میخواد به سری، حالا بمبی میخوره به شهری. امنیت ما 1,000,000 معهد حجره. در عصر درخشان طلایی ما جدای امنیتی. امنیت در وضعیت ما به اندازه ای آسیب دیده که ما قاچاقی زنده است. یعنی چی؟ الکی خوشی قاچاقی زنده، یعنی چون نگاه به آینده نمی کنی قضا از یلوت پایین میره. کسانی که پیش بینی وقوع جنگی بکنن، گاهی وقتی ممکنه اصلا از حالت طبیعی خارج بشن، روانی بشن. دانشمندان بزرگی روانی شدن به دلیل این. اون کسی که این سلاح رو به کار برد، عواقبش که ببینیم چه اتفاقاتی میفته. حضرت نوح 950 سال صبر کرده، دعا کرد، طوفان آمد، ایشون با کشتی سالم شد، موند. بعدم طوفان پرو نشست، پایین آمد. چشمش که به جنازه های مردم افتاد، از حال طبیعی خارج، مثلا قصه گرفتش. طبیعی انسانه، خودش نفرین کرده بود، طاقت نیاورد، افسردگی برش غالب شد. خدا به جبرئیل گفت به ایش بگو انگور سیاه بخور. میدونست این افسردگی برش خیلی خطرناک. ما این که علم منهای دین رو اساس تمدن قرار دادیم، این حلقه مفقوده خودمون شد علم منهای عقل، بعدم شد علم منهای عقل و منهای دین. وقتی عقل رفت چه میشه؟ شما نگاه کنی فرعون دین رو انکار کرد.
بله.
ببین سر عقل شامه. خدا به بنی اسرائیل گفت از شهر خارج. موسی هم بهشون گفت فرصتی نیست، خمیر کنید بپسید، یا نان پتیر بخورید، نان بره یا بد. و همیشه هم در چنین روزی به خمیرتون خمیر ترش نزنید تا بچه ها از پدر مادر بپرسن برای چیه. اونها بگن ما وقتی میخواستیم از مصر نجات پیدا کنیم، اون روز فرصت برآمدن خمیر نداشتیم، این برای اونه. اینن عبارات توراته. میگه به بنی اسرائیل گفت در اون روز در بنی اسرائیل نان اینجور. الان هم یهودی ها در اون روز نان فطیر میخورن و بچه ها میپرسن چه نان اینجوریه، چه نمک نداره. میگه به خاطر این. آمدن کنار رود نیل. صبح شد، شب حرکت کرده بودن، هوا روشن میشد. اونها فهمیده بودن مجهز لشکر آراسه برای کشتار اینا آمده. اصحاب موسی چشمشون به اینها که افتاد، به موسی گفتن به ما رسیدن دیگه، ما را از ما در میارن. قال اصحاب موسی انا لمدرکون. قال موسی کلا. موسی گفت محاله. مثل الان بعضی ها تهدیدهایی میبینن، میگن ما دیگه این مشکل حل نمیشه. اونایی که مؤمن به خدا هستن میگن کلا، انما ای ربی سیهدی، خدا با منه. نگو اصاب با منه، خدا با منه، او هدایتم میکن. خدا بهش گفت 12 ضربه بزن، 12 خیابان تو دریا پیدا شد. بنی اسرائیل از این 12 خیابان عبور کرد. این فرعونی که با دین میجنگید با لشکر چرا بیاد وسط این خیابون؟ این آبها مثل دیوار برای شما که شما عبور کنی، بیای به بنی اسرائیل برسی، بنی اسرائیل کشتار کنی، برای تو رفته بالا. وقت انسان با دین مقابله کرد، عقل خودشم از دست. خود فرعون آمده، اینا چرا آمده؟ اینا هم میگن مگر میشه فرعون اشتباه بکنه؟ ما به او اعتماد داریم. خیلی خوب، اینم اعتماد. اینا تبعیت کردن، ایشو هم رفت اونجا. بنی اسرائیل که همه خارج شدن، آب به حالت طبیعی برگشت، همه اینا غرق شدن. بشریت به همون دلیل که فرعون وسط این آبها رفت و مردم هم به دنبالش رفتن، تمدن فعلی عیناً رفتن وسط آبهاست که ما میگیم. علم منهای دین رفتن وسط دریاست و ما به سلامتی الان وسط دریا هستیم. این که ما آرزو داریم اماممون ظاهر بشه، برای که او قبل از اینکه این درگیری پیش بیاد، این دیوارها فرو بریزه، ما را از این جهان را از این مرگ حتمی نجات بده. مگر سلاح هستی یک کشور به کار برد توش برد و باخت داره. این سلاح هوا را مسموم کرد، این هوای مسموم رو باد جا به جا میکنه. دولت پیروز هم باید از همین هوا بعدن هوای مسموم اتمی استفاده کنه، تنفس کنه، بچه کار میکنه. ما در شرایط، پس اون چه ما در انسان شناسی میگیم اینه که همونطوری که ما از دوچرخه تا ماشین تا قطار این ترمز رو گرفتیم، ما تو تمدن ترمز مقابل این قدرت هسته ای کو. اون کشور با این کشور دوتا ترمز نیستن. این دوتا سنگ رو اینجوری گذاشتیم تو سینه هم که هم دیگر نگه بدارن، این ترمز نیست، این امنیت نیست. این امنیت شما یه امنیت آسیب پذیره، متزلزله. امنیت باید همراه قدرت رشد کنه، یعنی همزمان که من قدرتم بیشتر میشه، بلکه اول قدرت ترمز بیشتر بشه بعد قدرت. اول بند چاه رو من زخامتش قدرتش رو دو برابر کنم، بعد این دلب رو وزنش رو دو برابر کنم.
حالا بحثی که شما کردین یک بحث به نظرم اومد که اجتماعیه. آیا میشه بر جلوه های فردی هم منطبقش بکنیم؟
در انسان تمام مسائل اجتماعی قابل درسن برای مسائل فردی و تمام مسائل فردی قابل درس گرفتن برای مسائل اجتماعی و که یکی در دیگری کاملا خونده میشه. گاهی میتونیم از مسائل اجتماعی برای اخلاقیات فردی درس بگیریم، مثال پیدا کنیم، به کار بریم. چرا؟ چون آنچه در جامعه است با خط درست نوشته شده خاناست و ما میتونیم این خط ریز رو هم به کمک او بخوانیم. و آنچه در فرد دیده شده، جامعه از این افراد به وجود آمده. این دوتا به شدت به هم دیگه کمک میکنن. مسائل فردی میتوانن دروسی باشن برای استنباطات اجتماعی. استنباطات اجتماعی میتونن آموزه هایی باشن برای برداشت های فرد.
خب اینجوری که من فهمیدم، پس چنانچه آموزه های دین در من ظهور بکنه، این میشه یک عامل بازدارنده و در این حال ظرفیت ساز برای من تا به واسطه پیشرفت و قدرت علمیم این ترمز در من وجود داشته باشه که یک وقت رفتاری خارج از قاعده انجام
بده. عرض میکنم ببینید، وقتی که
یکی دو دقیقه زمان
داره، علم انسان بیشتر میشه، برداشتش هم از دین بیشتر میشه. کتاب آسمانی مثل کره زمین.
بله.
اون موقع که بشر علمش کم بود، میزان استفاده که از این کره زمین میکرد این بود یه شیار نازکی در سانتیپ بزنه، گندمی بکاره، گندمی بردار. اما الان شیره زمین رو میکشه، از همین زمین برق رو درست میکنه، از این زمین انرژی هسته‌ای میگیره، همه اینا رو میگیره. اونا که خبر از نداشتن. دین هم همین چیزها رو داره، اما به کمک علم میشود این چیزها رو فهمید. از این جهت برداشت هایی که از قرآن در عصر ما باید بشه به هیچ وجه قابل مقایسه از برداشت هایی که در عصرهای قبلی می شده نیست. به همین دلیل گفتن که مثلا اول سوره قل هو الله احد رو در آخر زمان معناشو می فهمن. قسمتی از سوره حدید رو گفتن در آخر زمان فهمیده می شه معنا. یا گفتن همه انبیا از دین پنج حرف رو گفتن. امام زمان علیه السلام 25 حرف رو بیان می کن.
بسیار خوب.